الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا عقد مضاربه یا عقد جایز است یا عقد لازم است. ادله عمومی رو در این مسئله مطرح کردیم و عرض کردیم که ادله موافق و مخالفی وجود داره، اما به هر حال جنبندی بین ادله رو عرض کردیم، رسیدیم به ادله اختصاصی مسئله. من در جلسه قبل عرض کردم که با توجه به اینکه مزارعه و مساقات هم شبیه مزاربه است، اما فقها ما در مزارعه و مساقات قائل میخوامشه از اونجا صدش زیاد نمیشه تش. بله حکومت رو نگفتیم؟ بله عرض کردیم که به هر حال میتونه عفو بالعقود ناظر به بحث سلطنت باشه و این تقریب برای حکومت تقریب خوبی است و به هر حال تقدم دلیل عفو بالعقود بر سلطنت پذیرفته است. فکر میکنم که تموم کردم، حالا یادم نیست چیش مونده بود. به هر حال ما حکومت رو تقریب کردیم، در ارتباط با تخصیص هم عرض کردیم که تخصیص نسبتش من وجهه به هر حال، ولی حکومت رو میشه پذیرفت. بیانمون هم همین بود که اصلا وجوب وفا در فرض وجود سلطنت معنا داره و میتونه ناظر به اون بشه و این دلیل رو حاکم بگیره. نوبت رسید به ادله اختصاصی. عرض کردیم مضاربه و مساقات در اینی که با مضاربه به لحاظ هویت و ماهیت یکسانن، اما فقهای ما در مضاربه و مساقات قائل به لزوم عقدن ولی در اینجا قائل به جواز عقدن. در جلسه قبل فرمایشی رو از مرحوم صدر مطرح کردیم که گفتیم اون فرمایش هم در بحث مضاربه میاد، همونی که بود که ما در بحث مضاربه هم عرض کردیم که ایشون تفصیلی بین مضارعه اذنی و عقدی دادن و گفتن که دلیل لزومی که آقا میفهمن در مضارعه عقدی است نه اذنی. گفتیم خب در مضاربه هم همچین حرفی گفته میشه و بر اساس اون استدلال در مضاربه هم باید این حرف رو بزنه. اما اون چیزی که تقریبا استدلال عمده فقها ماست در بحث مضاربه که مثل صاحب جواهر تنها دلیل مسئله میدونه، در این که مضاربه عقد جایز است و با توجه به اتحاد هویت مضاربه و مساقات و مضاربه اما تفاوتی در این حکم وجود داره، اینه که در مضاربه اجماع وجود داره بر جواز، اما در اون دو مورد دیگه اجماعی بر جواز وجود نداره. پس اون چه که سبب شده است بر این که آقایون در مضاربه قائل به جواز بشن، اجماع فقها بر جواز عقد مضاربه است. قابل توجه اینه که در خصوص مضاربه صرفا اجماع فقها امامیه نیست، بلکه اهل سنت هم قائل به جواز مضاربه هم، یعنی میتونیم بگیم اجماع مسلمینه بر این قضیه. البته باز سخن از اجماع که مطرح میکنیم نه اینکه مخالف نداره، ولی مخالفش اندکه یا افراد بسیار معدودی هن که تقریبا میشه گفت که اتفاقیست که افراد بسیار اندکی از این اتفاق تخطی کردن. اونها هم که تخطی کردن عموماً قائل به تفصیل شدن، یعنی اینطوری نبوده که کلن بگن مضاربه عقد لازم است، گفتن مضاربه جایز و لازم داریم. خب پس عمده دلیل فقها ما بر جواز عقد مضاربه عبارت است از اجماع و اتفاق، و این اجماع و اتفاق نه تنها در فقه امامیه بلکه فقه اهل سنت هم وجود داره، و نه تنها این که در یه عصر و یه دوره، بلکه از فقها متقدم ما گرفته تا فقها متأخر ما در حقیقت معتقد به جواز عقد مضاربه. پس هم این اجماع و اتفاق به لحاظ دوره و زمان، ادوار مختلف فقهی همه قائل به جواز بودند، و هم به لحاظ اینکه حتی اهل سنت هم قائل به جوازن، از این جهت مشهور فقها امامیه فتوای به جواز میدن. خب این عمده دلیله. بعضی از آن معتقدن تنها دلیل جواز عقد مضاربه همین اجماعه. قبلا فرمایش آقای خویی رو مطرح کردم که حضرت آیت الله خویی میفرمایند که نه، دلیل بر جواز عقد مضاربه اجماع نیست، بلکه دلیل عدم شمول ادله لزوم عقده. کلام آقای خویی این بود، ایشون فرمودن که عمده دلیل بر جواز مضاربه اینه که خلاصه، خدا خیرتون بده، یکم زیادش کردیم. این فرمایش آقای خویی بود که قبلا من مطرح کردم، ولی حالا خیلی از فقها به اجماع استدلال کردن. خب اینجا ما دو تا بحث داریم. بحث اول اعتبار و حجیت اجماع در اینجا، بحث دوم هم نسبت این اجماع با ادله مثل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. پس اول باید ببینیم که این اجماعی که آقایان بهش استناد و استدلال کردن، این دارای اعتباره؟ اگه دارای اعتباره، خب بعد باید نسبتش رو با اوفوا بالعقود بررسی کنیم. اگرم دارای اعتبار نیست که هیچی. اشکال و اعتراض آی خویی و امثال آی خویی به اجماع اینه که این اجماع مدرکیه، یا حداقل محتمل المدرک. چون اجماع مدرکی یا محتمل المدرکه، از این جهت آی خویی میفرمان که نه، این اجماع اجماع معتبری نیست. چون آقایون برای جواز عقد استدلال کردن، مثلا از جمله استدلال هایی که مطرح کردن اینه که مضاربه عقد اذنیست، و چون عقد اذنیست، عقود اذنی اصلا عقود جایزن، عقود لازم نیستن. این یکی از ادله جوازه. یا خود صاحب جواهر گفته که آقایون به اصل استناد کردن در اینجا. آقای خویی میفهمن که خب اتفاق فقها بر مسئله لعل مستنده و همین استدلالی باشه که خودشون مطرح کردن. پس وقتی که اجماع محتمل المدرک بود، اجماع مدرکی و محتمل المدرک بود، اعتبار نداره که ما بگیم به خاطر اجماع ما قائل به جواز عقد المضاربه شدیم. از این جهت آقای خویی میفهمن دلیل جواز عقد المضاربه اجماع نیست، چون اجماع اعتبار نداره، خودش محتمل المدرک. خب این فرمایش آقای خویی بود. غیر آقای خویی هم اینو گفتن دیگه، عرض کردم امثال مرحوم آقای خویی که اومدن استدلال به اجماع رو درش خدشه کردن، عموما گفتن که این اجماع محتمل المدرک. به ذهن شریفتون باشه، چندی قبل یه فرمایش رو از حضرت آیت الله شبیری زنجانی در ارتباط با اجماع مدرکی مطرح کردیم که حالا اونو باز تکرار میکنم. ایشون فرموده بودن در اون فرمایش، اگر درست استناد بدیم به ایشون، این که همیشه ما اجماع مدرکی رو بی اعتبار بدونیم، این صحیح نیست. اگر اجماع، حرف ایشون این بود، اگر اجماع کاشف از یک ارتکاز عامی در عصر معصومین باشه، ولو اجماع مدرکی هم باشه، معتبره. پس صرف این که احتمال وجود اتفاق فقها به دلیلی باشه، یا حتی اصلا دیده باشیم در کلمات خودشون، برای فتواشون استدلال به دلیلی میکنن، این معناشی نیست که اجماع رو بی اعتبار بدونیم. اما اگر اجماع در همه این موارد بتونه کاشف از ارتکاز متشرع در مثلا زمان معصومین باشه یا زمانی قریب به زمان معصومین باشه، این برای ما بسه و میتونیم بگیم این اجماع کاشف از نظر معصومه، هرچند محتمل المدرک و یا شاید حتی مدرکی هم باشه. این کلامی بود که از ایشون چندی قبل نقل کرده. خب در چه صورتی اجماع میتونه کاشف از ارتکاز عام متشرع باشه؟ اجماعی که تقریبا متصل باشه به زمان معصوم، یعنی از فقهای متقدم ما تا فقهای متأخر بر مسئله در ادوار مختلف اتفاق نظر داشته باشن، این اجماع میتونه کاشف از ارتکاز عام متشرع باشه. یعنی شما نگاه میکنید از فقهای متقدم ما مثل ابن جنید و ابن عقیل و اینها تا فقهای متأخر ما در ادوار مختلف فقهی یه مسئله تقریبا مورد اتفاق فقها بوده، خب این نشون میده که یه ارتکاز عامی بین متشرعه بوده، هر چند آن فقها ما برای فتوای خودشون به دلیلی هم استناد کنن. سبب نمیشه که شما اجماع رو بی اعتبار بدونید. ولی گاهی از اوقات یه اجماع اتفاقی است که مثلا اصلا معنون در کتب فقهی قبل نیست، از یه دوره‌ای که این مسئله مطرح شده برش اتفاق وجود داره، ولی اینکه ما بتونیم بگیم که بله این اتفاق و ارتکاز از عصر متقدم وجود داشته باشه دلیلی نیست، چون معنون نبوده اصلا. خب این اجماع مدرک داشته باشه، بله کاشف از یه ارتکاز عام متشرع نیست، ولی یه اجماعی که متصل بوده مثلا به نزدیکی های عصر معصوم و عرض کردن از فقهای های متقدم همینطور برش اتفاق وجود داشته، این نشون میده که خب اصلا ارتکاز متشرع این بوده که عقد مضاربه یه عقد جایز است. به خاطر این متقدمین ما هم بر همین فتوا دادن، همینطور هم ادامه پیدا کرده تا متأخرین، هرچند برای حرف خودشون هم یه استدلالی رو مطرح کنن. حالا من اینا رو دارم بعضیش از خودم اضافه میکنم، اصل کلام از حضرت های شبیری بود ولی یه چیزایشو از خودم دارم اضافه میکنم. به هر حال نکنید هر چی که میاد در یه کتاب فقه استدلالی علل قاعده باید مدلل بشه، یعنی مثلا فقهای ما از ارتکاز اینو گرفتن، یعنی ارتکازن اینه که همه جایز میدونیم عقد مضاربه رو. خب وقتی که در یه کتاب فقهی دارید فتوا میدید علل قاعده باید یه دلیلی برای این بیان کنید، اینجا میشه مقام استدلال. ولی واقعیت مطلب اینه که خب انقدر این ارتکاز عام و روشنه که دیگه فقیه هم میدونه که عقد مضاربه عقد جایزه، اما خب در مقام استدلال ممکنه که بر اون شیء معلوم یا مرتکز یه دلیلی هم برش اقامه کنه. تقریبا اونی که در مقام استدلال میگن به خاطر اینه که خب اقتضای فقه استدلالی اینه که شما هر چیزی هم ولو براتون روشنه باید یه دلیلی براش بیارید. الان ما گاهی از اوقات یه چیزایی روشنه که اینطوری است، ولی خب در مقام استدلال باید یه دلیلی براش اقامه کنیم دیگه، یعنی اینو باید یه صورت برهانی بهش بدیم. میتونه استناد به مدرک از این بابت باشه، یعنی یه امر ارتکازی وقتی که میاد در یک مجال استدلالی باید یه دلیلی براش اقامه کنن. حالا این دلیل ممکنه که همین باشه، مثلا این عقد اذنی است، عقد اذنی هم به هر حال یه عقد جایز است یا عقد لازم نیست، ولی اونی که علت بود برای این فتوا همون ارتکاز بود. اون استدلال اقتضای کار فقهی استدلالی بود که حالا به یه چیزی مستندش بکنن، نه اینکه فتوای اونها بر اساس این استدلال بود. در حقیقت ما دلیل رو گاهی وقتا بعد از فتوا میتراشیم، ما گاهی از اوقات یه چیزی برامون روشن واضحه، حالا میخوام یه جوری بیانش کنیم. شما ممکنه بپرسید به چه دلیل اینو میگید؟ همینی که واضحه باید یه دلیلی براش درست کرد. میخوام بگم که این تیکاش همش از خودم بود ها، هیچ ربطی با شبری نداشت، ولی خواستم بگم که این که استناد رو ایشون میگن هر چند مستند باشه بازم مضر به اجماع نیست از این جهت. چی می‌فهمم؟ ارتکازی که در عصر معصومینه به جهت اینکه در مرعا و منظر امام است و امامم از اون رد نکرده، به هر چیزی که مستند باشه دارای اعتباره. پس ارتکاز متشرعه که در مرعا و منظر امام معصوم است و امام از او رد و نهی نکرده است، خود این شاهد بر اعتباره. ارتکاز یه چیزی بالاتر از سیره است. نه، خودش بالاتره. سیره روش ارتکاز التزام و ضرورت. ولی خب حالا فرض کنید اصلا سیره باشه. سیره متشرعه؟ خب عرضم این بود که ارتکاز یه چیزی سیر رفتاره، ارتکاز باوره. میکنید سیره که میگیم یعنی متشرع اینطوری رفتار میکنه. ارتکاز یعنی وقتی از هر کس بپرسی چجوری این قضیه، میگه اینه، ولو اینکه خودش هم اصلا در معرض عمل نیست. مثلا ممکنه خیلی از متشرع اصلا مضاربه نداشته باشن. این مثل یک رفتاری نیست که ابتلاعش به این مسئله یه ابتلاع عمومی باشه. یه وقت ابتلاع عمومیه. ولی فرض کنید ما روحانی مبتلا به مضاربه نیستیم، ولی هر کس از ما بپرسه، مثال دارم میزنم، مضاربه چجور عقدیست؟ میگیم عقد جایز است. پس سیر اون چیزیست که به رفتار برمیگرده، عموماً باید موضوعات کثیر الابتلاع یا عام البلوا باشه. ولی ارتکاز ذهنیته، ذهنیتی است که متشرع نسبت به یه مسئله‌ای دارن، هرچند خودشون هم درگیر نیستن. از هر کس بپرسی این عقد رو اگه ما برقرار کردیم میتونیم فسخ کنیم یا نه، میگه آره دیگه میتونیم فسخ کنیم، میشه ارتکاز. به خاطر یه تفاوتی با سیره داره. حالا ما فعلا در مقام تفریق بین این دو مسئله نیستیم، ولی تفاوتی ارتکاز با سیره داره. خب اگر ما متصلش بتونیم بکنیم که خوبه، اگه متصل کردیم خوبه. اجماع در زمان معصوم ما هم اینو گفتیم دیگه.
غیر از
اصلا اجماع کاشف از ارتکازه.
خب اصلا نیازی نیست
اجماع داریم مطرح میکنیم، همینو ما عرض کردیم دیگه. ما چی گفتیم؟ ایشون میگن اجماعی که کاشف از ارتکاز متشرعه در عصر معصوم علیه السلام باشه، هرچند محتمل المدرک و یا حتی مدرکی باشه، معتبره. اجماع معتبره. چرا؟ چون کاشف از ارتکازه.
نه به جهت کشف شده ارتکاز.
پس به چه جهت؟
امام علیه السلام دفن
نکرده. اصلا ارتکاز به خاطر تایید امام معتبره دیگه. یعنی باید شما یه مسئله عام رو در عصر امام استفاده کنید و امام هم چون رد نکرده میشه معتبر. همین دیگه.
بگیم قول معتبره. یاد آقا ارتکاز هست ارتکاز. من چه ایچی بوده؟
چی معتبره؟
قول، این مبنا، این کمیته فتوا، این نظریه معتبر هستش.
خب این نظریه کی قائل بهش بوده در زمان امام؟ در زمان امام اتفاق فقها ها که معنا نداره دیگه. وقتی امامن اتفاق فقها ها نداریم. فقها ها مال عصر غیبت هن. شما در زمان امام معصوم که نمیگید اجماع فقها های امامیه بوده. فقها ها مال عصر غیبت هم که اظهار نظر بکنه. میشه همون ارتکاز متشرعه
نیه.
سیره متشرعه گفتم. خب سیره من الان توضیح دادم در جواب سوالشون دیگه. سیره به یک مسئله عام البلوایه، ولی مضاربه معلوم نیست عام البلوا باشه. یعنی همه درگیر تجارت که نیستن. به خاطر این به این موارد میگیم ارتکاز. همه نماز میخونن، همه روزه میگیرن، ابتلاع به این مسائل دارن، ولی خب همه به مسائل کسب و کار که مبتلا نیستن. از این جهت. البته حالا من یه فرق ضعیفی بین ارتکاز و سیره گفتم، فرقای دیگه هم وجود داره، اون رو در بحث خودش عرض می‌کنم. راستش بلد نیستم، چون من بحث اجماع رو از کلام ایشون به درستی ندیدم، همین تیکه رو فقط ایشون در کتاب نکاح مطرح بود، چون آیه شبیری که ظاهراً تغییرات اصول ندارن دیگه، لابلای فقهشون گفتن که دقیقاً کل بحث اجماع رو چجوری دیدن. البته ما هم توفیق آشنایی با مبانی ایشون رو کم داریم، ولی همین رو دیدیم دیگه، اینو گفتیم. حالا یکی از معاصرینم حرف آی شوبری رو اینجا زده، آی شهیدی، آی شهیدی هم همین حرف رو زدند و قبول کردن. ایشون خب آشنای با مبانی آی شوبری هستن به خوبی، ولی ما به همه اندازه که اونجا دیدیم بیش از این نمیتونیم مثلا. خب گاهی وقتا یه اجماعهایی هست که مستند، یعنی نمیتونیم بگیم که اینا ارتکاز متشرع رو کشف. آره اونو نمیدونم اونجا چی کار میکنن، بلد نیست. بله خب مضاربه محل ابتلا، ولی عام البلوا نیست، به خاطر میگیم این سیره نیست، این ارتکازه، عام البلوا نیست. ما دیدیم همه مسلمان ها اینطوری رفتار میکنن، همه مسلمان ها که تجارت نمیکنن، ولی مرتکزشون هست. یعنی حتی اونی هم که تجارت نمیکنه ازش بپرسی آقا ما یه همچی عقدی رو برقرار کردیم، میتونیم فسخ کنیم؟ یاره میتونیم فسخ کنیم. یعنی ذهنیتشون اینه. از این که از فقها متقدم همه میگن عقد مضاربه جایزه، من اینم بهش زمیمه کردم که اهل سنت هم میگن. یعنی اصلا این تقریبا یه ذهنیت عامی بین مسلمین بوده، ذهنیت عامی بین مسلمین بوده که عقد مضاربه رو میشه به هم زد، و در ادوار مختلف هم فقهای ما بر طبق این فتوا دادن. از این جهت بگیم که این اجماع در حقیقت اینطوری. من قبلا این کلام های شوبری رو نقل کردم، اونجا هم یه نقدی به این کلام کردم اگه یادتون باشه، اگر هم یادتون نیست که دوباره هم بگم باز یادتون میره. یادتون باشه اونجا قبلا اینو گفتم، بعد یه نقدی هم به این کلام کردم، ولی به هر حال این خودش یه نظریه است که خوبه کار بیشتری بشه. بحث اجماع بحث مهمیه، و چون خیلی کاربردیه در فقه هم خیلی بهش استناد میکنیم. فکر میکنم مؤسسه‌های شوبری در قم هم اینا اومدن تمام اجماعات امامی رو جمع کردن، تمام اونجایی که خلاصه امامی اجماع دارن یا ادعای اجماع شده که در فقه استخراج کردن. من نمیدونم کتابم شده یا نه، ولی مؤسسه‌شون مشغول این کار بود که تمام اجماعات امامیه جمع بشه. ما در بعضی از مسائل فقهی دلیلی جز اجماع نداریم، به خاطر این بحث مهمی است. خب خواستم بگم از اون طرف آقای خویی و دیگران میگن این اجماع بی اعتباره چون اجماع مدرکیه، آقای شوبری هم علل قاعده، البته بحث مضاربه شون ولی علل قاعده اینو باید بگن، آقای شهیدی در بحث مضاربه بدون استناد به آقای شوبری همین مبنا رو ذکر کردن و گفتن که نه این اجماع دارای اعتباره. حالا که دارای اعتباره چون ارتکاز متشرع رو کشف میکنه، پس دلیل بر جواز عقد مضاربه اجماع است، و تفاوتش هم با مضارعه و مساقات روشن شد، چون در مضارعه دیگه اجماع وجود نداره بر جواز، آن قائل به لزومن، ولی اینجا اجماع وجود داره. خب پس بحث اول در ارتباط با اجماع بود. ما اون مبنای آی شوبری رو هنوز به صحتش نرسیدیم، قبلا هم درش انتقاد کردیم، به خاطر این خب مبناً مشکل داریم، از این جهت اجماع رو معتبر نمیدونیم اینجا، ولی شاید بیشتر کار کنیم بتونیم تصدیق کنیم، ولی فعلا که نظرمون اینه که نه، این اجماع معتبر نیست، چون به هر حال محتمل المدرک یا بلکه مدرک. خب اما بعد از این که اعتبار اجماع ثابت شد، نسبتش با یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود چیه؟ چون عرض کردیم اون عمومات و اطلاقات دلالت بر لزوم کل عقد میکنه دیگه. بفهم کاشف از ارتکاز متشرع باشه. یه بحث ما بحث صغروی بود اصلا. آره اصلا بحث صغروی بود. ما قبلا هم عرض کردیم، گفتیم که این که شما میفهمد کاشف از ارتکاز متشرع است، این کشفش محل کلامه. بحث صغروی بود. اگه ارتکاز متشرع باشه، خود ارتکاز متشرع میتونه دلیل مستقلی بر مسئله باشه. به خاطر این بحث بحث صغروی بود. آره بله. اما نسبتش با عمومات و اطلاقات چیه؟ خب علل قاعده نسبتش عام و خاص مطلق است و اجماع میتونه یه مخصص لبی برای ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود باشه. از این جهت اصل در عقود میتونه لزوم باشه به مقتضای ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اما مضاربه به خاطر مخصص لبی که اجماع باشه از تحت یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود خارج شده. این خودش یکی از مثالهای مخصص لبیه. بدین جهت هم مضارعه که هویتش مثل مضاربه است تحت عام یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود کماکان باقی مونده. البته آیه خویی که مضاربه رو اجماع زیر سوال برد، از اون برم میخواست عقد بودن مضاربه رو زیر سوال ببره و فرمود که نه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شامل مضاربه اصلا نمیشه. مثلا میخواستن بگن خروجش تخصصیه، اینو میخواستن بگن. ولی به هر حال یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود با توضیحاتی که ما دادیم شامل حداقل مضاربه عهدی و عقدی میشه. اگر اجماع ثابت بشه میشه مخصص لبی و از تحت عام خارج. خب این یه دلیل خاص بود در بحث مضاربه که اجماع بود. ما بعد از ادله عام به ادله خاص رسیدیم. ده. میدونستن آره. خب حالا اگر مشمول آیه هم ندونن، این بحث وجود داره که لولا قاعده اصل اقتضاء لزوم میکنه یا اقتضاء جواز میکنه. اینم بین فقها اختلافه. میکنید ما اصل رو بررسی نکردیم، قاعده رو بررسی کردیم. بعضی از آن فهمن اصل اقتضاء لزوم داره. لعل صاحب جواهر معتقده که اصل اقتضاء لزوم داره. اصل چیه؟ استصحاب بقای ملکیت و مالکیته. یعنی بعد از اینکه اومد طرف فسخ کرد، ما در حقیقت شک میکنیم که از ملکیت یا سلطنتش خارج شد یا نشد، استصحاب سلطنت یا ملکیت میکنیم. گفتن اصل اقتضاء لزوم داره. شاید صاحب جواهر اطلاقات و عمومات رو تمام ندانیم و به مقتضای اصل تمسک کنیم. آره من یه عقد رو موسط من بحث نکردم، فقط خواستم ایشون گفتن که اگه صاحب جواهر اینو میگه پس مبناش اینه. گفتم نه، ممکنه مقتضی اصل و لزوم بدون. ما هنوز در اصل بحث نکرد، قاعده رو بحث کردیم، اصل و هنوز بحث نکرد. نکنید به لحاظ ترتیب منطقی، ما اول از دلیل لفظی بحث میکنیم بعد از اصل بحث میکنیم. دلیل لفظی رو عام بحث میکنیم، خاص بحث میکنیم. یعنی ما اول باید دلیل لفظی نگاه کنیم چیه. تا دلیل لفظی باشه نوبت به اصل نمیرزه. از اصل الاصل دلیلون حیث لا دلیل. وقتی از دلیل بحث میکنیم، اول باید ببینیم ادله عام داریم یا نداریم، بعد ببینیم دلیل خاص داریم یا نداریم، بعد نوبت به اصل میرسه. این به هر حال شاکله بحث ها اینطوریه دیگه. الان باید خب پس دلیل خاص اول اجماع بود، دومین دلیل خاص روایت. روایتی که مطرح میشه حدیث 1 باب 7. محمد ابن الحسن به اسنادیه عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله، یک باب هفت از ابواب مضاربه. این حدیثو قبلا در روایات مضاربه با هم دیگه خوندیم. سند مرحوم شیخ با سندی که داره از حسین ابن سعید اهوازی قاسم ابن محمد. در ارتباط با قاسم ابن محمد ما عرض کردیم به قرینه حسین ابن سعید اهوازی قاسم ابن محمد جوهری است. قاسم ابن محمد جوهری ایشون واقفی است و مهمله. در ارتباط با قاسم ابن محمد جوهری کلامی هم قبلا از آی خویی مطرح کردیم. به هر حال ما از باب مهمل بودن بهش اعتماد کردیم و عده‌ای هم به خاطر راوی و مرویان ان بهش اعتماد کردن. قاسم ابن محمد جوهری ان ابان ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. واقفی بودن رو استناد میدن که واقفی است. اینو همونجا بحثشو کردم، هم تو فقه الحدیث گفتم قصه شو. این روایت یه سند دومی هم داره. اون سند دوم، این از محمد ابن الحسن بود، شیخ بود. سند دوم که خود شیخ خرم زیل این روایت نکرده، محمد ابن یعقوب ان حمید ابن زیاد ان الحسن ابن محمد ابن سماعه ان غیر واحد ان ابان ابن عثمان ان اسحاق ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. مرحوم کلینی از حمید ابن زیاد. حمید ابن زیاد صغه اما واقفیه. حسن ابن محمد ابن سماعه هم کذالک. مشکل این روایت ان غیر واحده. من قبلا در ارتباط با غیر واحد از آی خویی مطلبی رو نقل کردم. غیر آی خویی هم دیدم در کلماتشون گفتن. حالا اختصاصا آی هاشمی هم، آی هاشمی شاهرودی، ایشون هم در ارتباط با غیر واحد معتقدن که غیر واحد به هر حال من المطمئن این که تو این جمع حتما یه آدم معتبری وجود داشته. یعنی اون حرفی که از آی خویی نقل کردیم ایشون هم اون نکته رو پذیرفتن. و بعضی ها مثل تعبیر به غیر واحد، آی خویی فرمودن خیلی بعیده که در این موارد مثلا جمعی نقل کنن و در میان این جمع یه آدم معتبر نباشه. البته اون رو آی خویی در تعبیر جماعه میگفت. غیر واحد یعنی بیش از یک نفر، ولی ممکنه که دو نفر باشن، سه نفر باشن. آی خویی در تعبیر به جماعه میگفت، مثلا میگن انجماعتم. ایشون میگفت خیلی بعیده که یک گروهی نقل کنن یه دونه آدم درست حسابی تو این گروه نباشه. ولی آقای هاشمی شاهرودی همینجا در ارتباط با همین روایت و سند گفتن بعیده که غیر واحد مثلا توشون آدم معتبر نباشه و به این جهت گفتن که این اعتبار داره. ولی آقای خویی تو تعابیری مثل جماعه اینو گفتن، ان جماعته. حالا به هر حال بعضی هم این سند رو اینطوری تصحیح کردن. اگر این سند به این گونه تصحیح بشه دو تا سند داره، دو تا سند قابل اعتماد، و الا غیر واحد رو چجوری؟ درسته؟ خب اون قاسم ابن محمد به قرینه حسین ابن سعید قاسم ابن محمد جوهری بود. آره، حمید ابن زیاد، حسن ابن محمد ابن سماعه. آره دیگه، یعنی به هر حال این احتمال وجود داره اما به حدی نمیرسد که من المطمئن به باشه که اون حتما قاسم ابن محمد جوهری باشه. حالا این در ارتباط با سند، اما در ارتباط با متن. ان ابی بله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگه از امام صادق پرسیدم عن الرجل یکون معه المال مزاربه، یک کسی یه مال مضاربه ای در اختیارشه، معهول مال مضاربتن، فیقل و ربحو، سود این مضاربه کم میشه. یا آقایی است یه اموالی مضاربه در اختیارشه، باهش تجارت کرده، یقل و ربحو، سود کمی کرده، فیتخوف ان یؤخذ فیزید صاحبه الا شرطه الذی کان بینهما، نگرانی که این مال مضاربه رو مالک ازش بگیره، یتخوف ان یؤخذ، یؤخذ من قبل المالک، سرمایه گذار، فیزید صاحبه، زیاد میکنه به شریکش که همون مالک میشه، علی شرط الذی کان بینهما، بر اون توافقی که بینشون وجود داشته. مثلا قرار بوده قبلا به طور مثال نصف بده، حالا 70% میده، چون نصف خیلی کم میشه، سودی نیست، میاد 70% بهش میده. و انما یفعل ذلک، چرا این کارو میکنه؟ انما یفعل ذلک مخافت ان یؤخذ من، به خاطر اینکه نگرانه اگر سود کم بده این مال مضاربه رو ازش بگیره. این چه حکمی داره؟ قال لا بأسه، حضرت فرمودن اشکال نداره. خب این روایت کجاش دلالت کرد که مضاربه عقد جایزه؟ همینه که یتخوف ان یؤخذ، اون نگرانی که صاحب مال بیاد پولشو بگیره. پس عقد جایزه که میتونه صاحب مال پولشو بگیره. اگر عقد لازم بود که خوف نداشت، چون صاحب مال نمیتونست بیاد پولشو بگیره. عقد لازم اون عقدی است که نمیشه یک طرف فسخ کرد. عقد لازم رو باید اقاله کرد، یعنی طرفین باید توافق کنن که این عقد به هم بخوره، مثل عقد بیع، باید طرفین توافق کنن که عقد رو به هم بزنن، ولی فسخ نمیتونن بکنن یک طرفه. خب اگر عقد مضاربه عقد لازم بود، نه عقد جایز، اگر عقد لازم بود خوف معنا نداشت. این که فیتخوف و ان یؤخذ فیزید صاحبه و علا شرطه، میترسه که این مالک بیاد پولو بگیره ازش، سود بیشتری بهش میده که این پول رو ازش نگیره، مضاربه رو فسخ نکنه. حضرت هم فرمودن لا بأس به، لا بأس به تغییر اون خوفه. حضرت فرمودن اگه میترسی، لا بأس به این میشه دیگه، اگه میترسی که صاحب مال مالش رو از شما بگیره، خب اشکال نداره که بیشتر بهش بدی. پس این نگرانی رو امام یه جوری تقریر کردن، پس مضاربه عقد جایزه. ما تو فقه الحدیث هم به جواز عقد به همین روایت استدلال کردیم و گفتیم از این روایت جواز عقد استفاده میشه. خب این استدلال به این روایت، یه اشکالی در استدلال به این روایت وجود داره و اون اشکال اینه که فیتخوف و ان یؤخذ فیزید صاحبه و علی شرطه، یعنی میترسه بعد از این مضاربه، مضاربه دوم باش نکنه. شما میگید که میترسه اون مضاربه قبل رو فسخ کنه، نه میترسه دیگه مضاربه باش نکنه. این فیتخوف ان یؤخذ فیزید و صاحبه و علی شرطه الذی کان بینهما، یعنی ما یه عقد مضاربه داشتیم تموم شد، فرض کنید ما یه ساله با هم عقد مضاربه بستیم، خب سر یه سال تموم میشه. این نگرانه که ان یؤخذ، بگه آقا سر یک سال که تموم شد دیگه تو اون پول ما رو به ما بده. پس در حقیقت خوف او از عدم انعقاد مضاربه تازه است. خب اگر خوف او از عدم انعقاد مضاربه تازه است، دیگه باز این روایت دلالت بر جواز عقد نمی‌کنه. پس این روایت میتونه با این معنا هم سازگار داشته باشه که فیتخوف ان یؤخذ فیزید و صاحبه و علا شرط الذی کان بینهما، این چنین باشه. ولی ظهور روایت در اخذ به معنای همین فسخ است. یه بار دیگه من متن رو بخونم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون معه المال مضاربتن فیقل ربحه فیتخوف ان یؤخذ اگر قرار این بود که خوف او از عدم انعقاد مضاربه جدید باشه، بعد میگفت که نگرانه که دیگه باهش مضاربه نکنه، نه اینکه از او اخذ کنه. به هر حال اون معنا غیر محتمل از روایت نیست، توجه به این نکته دارید، اون معنا غیر محتمل نیست، ولی ظهور این عبارت از اخذ در اینه که همون مضاربه رو به هم بزنه، و الا میگفت که خوف اینو داره که دوباره باهش مضاربه نکنه، نگفت خوف اینو داره که دوباره مضاربه نکنه، گفت خوف اینو داره که اون پول خودش و اون مال خودش رو اخذ کنه. باز دوباره و این نمای فعل ذلک مخافت ان یخذم. سوالت نه، عرض کردیم که ما در مضاربه ممکنه تجارت‌های مختلفی بکنیم. یه پولی رو دادن یک سال دست ما، ممکنه 10 بار با این خرید و فروش بکنیم. یعنی نه دیگه، اون که خلاف ظاهره دیگه. بسیار خوب، این تقریبا اشکالی بود که به استدلال به این روایت بود. عرض کردیم ظهور روایت همینه که معامله رو به هم بزنه، مضاربه رو به هم بزنه. حالا ببینیم که تمام این ظهور. اللهم صل علی محمد و آل محمد.